یه مقدار دو تا نکته دیگه میگم که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و آله الطاهرین. بفرم
عدم تصفیه عمم حالا گفتی به اشتباه فرد که میته همون عی عدم تصفیه
نگید میته، بگید موت حتف ام، چون الان میته یا عنوانی میخوایم دعوا کنیم که چیه.
حالا اگر عدم تصفیه یعنی حتف ام من موت حتف ام دیگه ما احتساب نمیتونیم جاری کنیم برای بر سازمان مشهور
تقابل کیو کی؟
عدم تصفیه.
خب چه اتفاقی میفته؟
عدم تصفیه رو قبل یقین داری که عدم تصفیه شده، درسته؟
خب
بعد یقین سابق شک راه اتفاق.
خب
بعد حاضر اومدن اشکال کردن، بعد گفتی اشکالتون درست شد، دو تا فرض میخوام این عرض کنیم، بنابرای فضای خود مشهورن دوباره اتفاق نمیتونه.
چرا؟
چون رو عدم تصفیه شد میته، درسته؟ حرف موت حرف
تو سیستم مشهور عدم تزکیه میشد تو مثل خصوصیت زاهک شد، اونا دو تا موضوع شدن، اینم یه حالت طارئه شد. حالت طارئه است. بله 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 بله
حالا عدمی هم بگیریم اشکال بازه، عدمی هم فرض کنیم استصحاب جاری نمیشه.
استصحاب برابر مذهب مشهور یا برابر مذهب مفاضلتونی؟ ببین درست کنم، فاضلتونی حیات و موت حتف انت رو دو موضوع موجود گرفت، درست شد؟ بعد که دو موضوع گرفت، بعد گفت که نمیشه خصوصیت مشترک در یک در یه فرد حالت یقین سابق داشته باشه، در یه فرد شک لاهه.
شیخ گفت که نوع ثانیه،
بعد شیخ جواب داد که ای به درد ما نمیشه. بعد شیخ گفت که اما گیری که هست اینه که آقایون مشهور موضوع نجاست رو موت حتف انت نگرفتن، بلکه خصوصیت عدم تزکیه گرفتنه. ها؟ بعد تو گفتیم اگر کسی موضوع رو گرفت عدم تزکیه، اون موقع دو موضوع وجودی نداره که عدم تزکیه حالت طارئه باشه برای اینا. در واقع سه تا موضوع داره، یه حیات داره، یه تزکیه داره، یه عدم تزکیه داره. وقتی اینطوری شد بعد استصحاب عدم تزکیه پا میگیره به استصحاب عدم ازلی. حاجا ضمیرات رو متوجه نمیشم، برام بنویسش ببینم چی میخوای بگی. اینطوری که داری حرف میزنی ضمیرا رو متوجه نمیشم، اینو او به کجا میخوره؟ اگه زحمتی بکشی بنویسیش ببینم چجور. حالا شیخ دوستان عزیز از اینجا وارد یه مطلب دیگه ای میشه. من دوباره یه تذکر سر عنوان میته میدم بتونه تمام کنم برم جلو، اون رو کار کنید بازم بیشتر روش. دوستان عزیز ما یه مشکلی داریم، این مشکل تو فقه ما باید رسیدگی کنیم. اون مشکل هم خوب حواسار با من باشید، ربطی به اصل بحث نداره ها، مشکلی فقهی سر غیر از عناوین عبادات و خود عقود و ایقاع. ببین ما یه عناوین عبادات داریم مثل صلات و صوم و خمس و حج و اینها، یه عناوین عقود و ایقاعات داریم مثل نکاح و بیع و اجاره و اینها، یه عناوینی داریم که توی لسان ادله هستن اما عنوان خود عقود و ایقاعات یا عبادات نیستن، یعنی احکام شرعیه مجعوله نیستن. البیع و حلالون ها، میخوایم حلیت البیع رو جعل کنیم مثلا، حالا میگیم این امضایی بوده اصلش با یه تهدیدی یا نه اختراعی، من بحث میکنم. یه عناوینی داریم ادهی زیاد یه بچه ها نیستن کجا؟ خیلی خوب تو مدارس مشغولم فکر کنم آقای.
نه دارم میچرخم یه جوری.
یه عناوینی داریم، عناوینی داریم تو ادله. این عناوین من ان شاء الله دو صفحه دیگه شاید یه مقدار دیگه بحث و رسیدگی کردیم. یه عناوین دیگه ای داریم تو ادله. این عناوین امور اصطلاح تکوینیش هم هست، یعنی تو لسان عرف به یه سری امور تکوینی اطلاق میشه. مثلا الخمر حرامه، خمر به چی میگن؟ خمر یه معنایی داره عرفاً دیگه، مثل زید که وضع شده برای یه شخصی، کلمه خمر انسان که وضع شده برای حیوانات، کلمه خمر وضع شده برای یه معنایی عرفاً. عنوان کافر، عنوان نجاست، عنوان میته، عنوان حیض، عنوان استحاضه که اینا هستن. این عناوین دوستان که تو ادله میان باید ببینیم شارع خواسته از اینها معنای حقیقی عرفی تکوینیشو اراده کنه، بعد یه حکمی من قبل خودش بر اینا بار کنه ایجاباً و سلباً، یا خواسته خودش یه قرائت جدیدی از این عناوین ارائه بده. دعوا شده. این مطلب مصطلح باب سعی و اهم حقیقت شرعیه نیست، چون اونجا دعوا سره عناوین مشهوره عبادات و خود عناوین عقود و ایقاعات و معاملاته. اما اگر معاملات رو بالمعنی الاعم ببینیم این عناوین هم توشونه. این مطلب یادتونه بهتون گفتم حکم وضعی من فعلا ورود نمی کنم. این مطلب یه پای دیگه هم مسئله حکم وضعیه. که اینا رو اگر ما سازمانمون رو درست، دوستان بسیار هم سخت رسیدگی این مطلب. فیلسوفی میخواد مرز حقیقت و اعتبار کامل متوجه شده باشه، احکام و خلط نکنه، بعد بفهمه حقیقت چیه، اعتبار چیه، اینا فعلا تحقیق فلسفیش، بعد بفهمه عرف کجا سیدفه، عرف با چی کار میکنه. خیلی اینجا کار داریم ما. قبلا شاید اینجا نمیدونم توی کلاس توی جای دیگه گفتم هم، مثلا ما گفتم اینطور روایت هایی داریم، آقا برید انشاءالله وارد فقه بشید، بحث دماء ثلاث درست شد؟ خب قرینه براتون بیارم. شارع یه طرف این حیض رو محدود کرده. ببینید الان حیض یک عنوانیه، الان علم پزشکی پیشرفت کرده، میگن یه خونیه که از رحم خارج میشه با این خصوصیات با این خصوصیات با این خصوصیات، تکوینی یه علائمی داره، یه احکامی داره، یه سری آثار تکوینی رو بدن انسان داره، یه چیزایی بیان میکنه. کسی توی شک داره؟ نه. خوبه؟ خب شارع اومده گفته که اگر این خون قبل 9 سال باشه، اینجا باید رسیده ای کنیم، گفته لیس به حیزن یا لا یترتب علیه احکامو، نمیشه تسامحی گذشت اینجا. حالا اگر روایت داشتیم که لیس به حیزن که داریم چیکار کنیم؟ شارع گفت یائسه از 55 سال به بعد خونی که میبینه لیس به حیزن یا لا تترتب علیه احکامو. اگه گفت لیس به حیزن چیکار کنه که گفته بازم؟ پس ببینید این دفعه این یه حساب کتاب، یه معادله که تفسیری کرد گفته آقا من به این که اینطور باشه میگم حیض. خوبه؟ حالا اگه بخواد اعتبار کنه آقای عمل نجات، اشکالی داره که من بگم آقا من به این میگم حیض؟ خوبه؟ یه خصوصیاتم باید داشته باشه، از اینجا باشه، از این زمان تا این زمان خصوصیاتش اینطوری باشه، از 3 روز تا مثلا 10 روز، نه کمتر نه بیشتر، یه سری احکام بیاش بیان میکنه دیگه، صفاتش یه سری مثاله جدید میشه، یک اصطلاح جدید میشه، یک عنوان توقیفی شرعی اختراعی شرعی. خب اما این وسط یه دفعه آدم نگاه میکنه میگه یه مرسله یونسی داریم، کسی هم فعلا آقای آفروش اشکال سندی بهمون نگیره که مرسل است، چون همه اصحابش عمل کردنه علا جمعی المبانی و مسالک. این مرسله یونس از طویله یک روایت مفصل اجتهادی، یونس ابن عبدالرحمن هم جزو فقهای اصحاب بوده، روایات عجیبی هم داره، امام باش وارد بحث اجتهادی شده در مورد اون مستربه یا کسی که ناسیت عادت وقتیه یا عددیه یا هر دو رو فراموش کرده، یه بحثی درست شده به نام صفات و تمیز. ها؟ حالا دوباره اینجا ببینید، اگر کسی گفت که حید عنوان اختراعی شرعی که الان توضیح دادن، باز میگه شارع یه عنوانی اختراع کرده، درست شد؟ یه سری لوازم هم براش گفته، مثلا گفته از سرو سائقه از این زمان تا این زمان، خصوصیات هم گفته، گفته ایتوری 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 باشه، درست شد؟ اشکالی داره اون موقع؟
نه.
صفاتی داده، صفات تمیز یعنی صفاتی که معتبرن در عنوان، در صدق عنوانه. هیچ اشکالی داریم آقا؟
نه.
اما اگر کسی گفت که نه، لسان روایت اینطوره که این صفات همون چیزایی هست که زنا خودشون میشناسن، یعنی چی؟ یعنی یه امر با اصطلاحات اصولی فعلا نگید، یه امر تکوینیه، خودشون هم میدونن چیه، اونم یه سری خصوصیات داره، دقیق بشید تو خصوصیاتش ارشادن، اون موقع چی میشه؟ حالا این دفعه سخت‌ترش کنم، حالا والذی یفعل الان که امام رفته بود تو فقه، امام گفت از کل طهارت یه دماء ثلاث می نویسم، از کل معاملات هم یه بین می نویسم، از کل عبادات هم یه خلل می نویسم، هر کس این ستاره یاد گرفت دیگه مجتهد تامه، گیره. حالا سختش کنم، یکم سختش کنم، ایدفه شاره فعلان احاله داده، گفته همونی که بلدید، حالا تو همین جا، تو همین جا گفته مالم تشکل مرعتو فی حیزیت حاضر دم فلیست علیها الرجوع الى حاضر استفاد، نمیخواد مراجعه کنه، تعبیر روایته، تا موقعی که شک نکرده نمیخواد مراجعه کنه. پس اگر دمی بود ها علمته که انهازد دم حیضون، اما تو هیچ صفتی هم ندیدی توش
حیضون،
اما اگه شک کردی رجوع به صفات، خب اگه شک کردی رجوع به صفات باید صفات تعبدی باشه، این دفعه شعار موقعی که خواسته رجوع به صفات بده گفته، راحتش هم اینه که من بیام اشکال سندی بگیرم، آقا مرسله یونس ابن یونس این مرسله ایه، ما هم سند نداره، ما هم مبنامون بر عدم حجیت مرسلاته، و هیچ همه هم باش کار کردنه، جمیع الفقها من الاقدمین الى المتأخرین و الى متأخر المتأخرین بل الى المعاصرین، همه دارن پای مرسله هم کار میکنه. حالا بیتلش کنی، مثال بعدی بزنم، نجاست. نجاست یک خبث واقعیه که توی اشیاء، یه امر تکوینی که اگه کسی فیلسوفی بخواد بیاد رسیده ای کنه چرون میگه زهر که امر تکوینیه، بگه نجاست هم یه امر کیفه مثلا، یا نه یک عنوان اختراعی که شارع درست کرده. بعضی از ادله نجاست رو خبائث واقعیه میبرن، شاهدش هم روایات در تفسیر آیه حرمت علیکم الخبائث، اصرح شواهد این مطلب در اونجاست. حالا باید بریم کتاب الطهاره کار کنیم، اینا رو رسیدگی کنیم اونجا، یکی بخواد وارد فقه بشه اینطور فقه شوخی نیست. ببین من این جاهایی که شیخ وارد حیث فقهی ماجرا میشه مثل استنباطاتش از روایات کار داره، خیلی کار داره. حالا معلوم نیست به ایرانی که میگفتن فقه 20 ساله، به یک کسی امام گفته بودن که گفته بودن فلسفه راحت تره یا فقه، گفته بود فلسفه کاری نداره، سبکه. دو یه دو سال سه سال تمام میشد. آدم فلسفه نظام انسجام و برهانی فکر کنه، اولش بسازه تا آخرش درست میره. فقه که پدر آدم در میاره، سنگین و وسیع و طویل. الا ماشاءالله از این چیزا هست تو فقه، الا مبانی تعبیرون بسته باشی تو اصول. حالا نجاست رو اینطوری معنا کنیم یا بگیم عنوان اعتباریه، ظهور یه سری از روایات عنوان واقعیه، تکوینیه، خبث واقعی فشیه. مثل اون روایتی که داریم ها، روایت های عجیبی هم داریم اینجا، مثل اون روایتی که دارد که اون کسی که پایین شلوارش رو زمین میکشه، این پایینش تو جهنم داره میکشه، بعد تعلیل کرده روایت رو. تو بعضی از روایتشون تعلیل وجود داره، چون نجاستیه که به لباسش اصابت میکنه و این نمیدونه، این نجاست خبثه میمونه باش تا الان قیامت. یا اصره از این روایات داریم، یا روایاتی که در مورد نجاست بول هست که عدم اجتناب از نجاست بول و تهاونش موجب فشار قبره. بعد تعلیلای داره، نه خود این تعلیلاش مهمه. حالا ببینیم توضیح بدن اینو، تعلیلی داره، دارم میگم تعلیل داره، خود حکمشو من میتونم اعتباری بگیرم، تعلیلش مهمه برام. یا خیلی روایات دیگه، اگه اینطوری گرفتیم خب، بعد اون موقع باید ادله دیگه ای رو که حقیقت نجاست رو به عنوان قطع موضوعی اخذ کردن، اونا رو چیکار باید بکنیم؟ که نجاست قطع مأخوذه در ادلهش، قطع تاریخ، قطع موضوعیه. امر تکوینی نیست نجاست. نجاست بسته به یقین توه. اگه یقین به نجاست کردی واقعا نجس اون موقع، اگه یقین به نجاست نکردی نجس نیست واقعا. نه اینکه نجس هست اما ما ازت میبخشیمت، کارت نداریم، حکم ظاهری معذوریته، معذوریت جاهل در مقام رفع تحیل، اونا رو چه کار باید بکنی؟ باز اینجای حرف هست، ما این موضوعات رو باید رسیدگی کنیم. نه اینا هم یه ضابط کلی، ما اول باید از فرق حقیقت و اعتبار ببندیم تو ذهنمون، بعدش هم تو ادله باید ببینیم تابع ادله این. ممکنه ادله عنوان میته یه طور باشن، ادله عنوان نجاست یه طور باشن، ادله عنوان حیض یه طور باشن و الی آخر.
حالا بحث مقدمه اصلش، حالا ثابت کردن شک کردن که آیه
حدیث
یا اعتباری
ثمرات
دیارش
متنفذ میشه بحث. تابع بازم تابع ادله استنباطاتمون میگه. الان مثلا من مثال زدم برات دیگه، شما اگر ادله اومدن نجاست رو مقید به قید علم کردن، اگر ادله اومدن نجاست رو مقید به قید علم کردن، قطعش رو موضوعی گرفتن، اون موقع مالم تقطع بکونهی نجسن فهوه طاهرون. بعد اگر بیان بعدن اومد گفت نجسه، احالا به بعد نجس میشه. صلات قبلی قطعا اجزا داره، صلات بعدی قطعا اجزا نداره. اما اگر گفتیم نجاست واقعی بوده و بیانه کشف کرده از وجود نجاست در آن لاحق، به طوری که اونجا هم قطعش قطع طریقی بوده، تو قد داشتی که پاک بوده، قطع توجیهت نداره، نماز باید اعاده کنی. یا اگر با بیانه احراز کرده بودی عدم وقوع نجاست رو، باید دعوا کنی تو اجزاء امارات. اما اگر قطعش موضوعی باشه، علی جمیع التقادیر اجزاء داره، میشه ثمره فقهی. یا همین بحث حیث که مثال زدم براتون، یا مثال های دیگه خیلی هست اینجا. بله این متد اولی کسی که در فقه اعمال کرده به شکل عالی ما تو عدل تو عبارات دیدیم، مرحوم صاحب جواهر و بعدش هم صاحب مفتاح الکرام است. او داره استنباطه، چکار اصل و حرم فتوا که راحته، استنباط سخته. قسم حضرت عباس خوردیم همه همون به مجتهد بشیم، قسم حضرت عباس خوردیم فتوا بدیم مقلد میشیم. مخواهی فخصه به حجت کنی فردا قیامت فتوا بدی، روز قیامت آزاد باشی. شوخیه که اونا میترسیدن فتوا بدن نمیدادن مال این بود. نزا بعضی از مجتهدا ایتوریان یه دور که اصول گفتن، دو دور که اصول گفتن، وقتی افتادن تو افتا مثلا دیگه درس خارج اصول نمیده، نگرانن اگر رعداد مبنا عوض شد باید کل استنباطات اول عوض کنیم، نمیدن دیگه، راحت میشن. مبنا رو میبندن تا آخر. آقای بهجت تا دو سال پیش اصول میگفتن. الان دارن؟ استصحاب بود موقع درسون استصحاب بود. بنده میومدن بعد وقت. محکم هم میگفتن و بررسی و هر کی هم مطلب جدید میگفتن هر کی دیده بیاره بده. خور مردانگی میخواد که یکی سی طور ورود کنه راحت. آقا حالا بریم جلو. دوستان عزیز حالا ادامه بحث این سمه. سمه وارد قرائت جدیدی از ماجرا میشیم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. بریم وارد مسئله جدیده بشیم. ذهنا رو خواهش میکنم نسبت به مطلب گذشته فعلا یه مقداری ایست بدید، نگه دارید اطلاعات سابق و دوباره وارد یه مطلب جدیدی بشیم، برگردیم عبارت فاضلتونی باید دقیق بشه. حالا خوندم نخوندم؟ خب جان مقدمات چی؟ نه سر عنوان میته بود آقای بودردی سوال کردن گفتن اینو باید چجوری رسیدگی کنیم، گفتم که ملاکش اینه، باید این ملاک ما رسیدگی کنیم با ضوابطش هم صرف سعی و عمه به تنهایی تمام کننده فعلا نیست.
سعی و عمه
حقیقت شرعی که ولش کن
برای عناوین عنوان عبادات و ایقاع و عبود نیستن
ملاکش همه رو میگیره، ملاک بعد همه رو میگیره. پیشی دعوان تو سیاه امنه تو حقیقت شرعیه. کسی که سیاه امن درست بفهمه دیگه دعوان رو حقیقت شرعی نمی کنه الا یه مبنایی که محقق خراسانی در مقدمه بحث حقیقت شرعیه نقل کرده، اون مبنا رو ما باید رسیدگی کنیم ان شاء الله بمونه تا کفایه. مسئله وضع به نفس الاستعمال با سازمان محققه آخوند خراسانی رو خود حقیقت شرعی اثر نداره مستقیم، یه مبنای کلیه. اگر درست بشه اون موقع حقیقت شرعی از اهم مباحث میشه. اثر مستقیمه اینطوری که مال خود حقیقت شرعی باشه نه، اما اگر او درست بشه خیلی عوض میکنه سازمانها رو. یعنی ما هنوز همش داریم با قطع نظر از او حرف میزنیم. حالا بریم جلو. آقایون دوستان عزیز حالا اینجا یه مبتلای به یه اشکالی شده. از اینجا به بعد گفتم ذهنها رو بدید ببنده. دوستان عزیز خلاصه مطالب جلسه سابق این شد که ما یه سازمانی درست کردیم برای کلام آقای فاضل تونی. دوستان ما دیگه فعلا از مسئله استصحاب فاصله گرفتیم ها. لقد احسن و عجاب در این که گفت در این موارد استصحاب پیاده نمیشه. چرا؟ لعدم اتحاد القضیه المتيقنه و مشکوکه. این قبول دیگه. حالا بذارش کنار. حالا ادامه بدیم. تو ادامه ماجرا وارد بحث فقهی شدیم. شیخ به فاضل تونی خدا رحمتش کنه هر دو بزرگوار رو، شیخ جواب داد که آقا جناب آقای فاضل تونی شما عنوان موضوع ادله نجاست رو میته به معنای امر وجود یعنی موتحت فهم گرفتی، اما اگر موضوع ادله نجاست شد کل مالم یزکفه و نجسون و میته هم به این معنا گرفته شد مشکل حله. شیخ گفت منم همینا قبول دارم و مشهورم همینطور حرف زدن. در این فضا من استصحاب عدم تزکیه میکنم. خود عدم تزکیه موضوع ادله موضوع استصحاب منه. عدم تزکیه در سابق نبود، الان شک میکنم. عدم تزکیه اتفاق افتاد یا اتفاق نیفتاد استصحابش هم میکنم. دیگه عدم تزکیه خودش موضوع مستقل بر اساس نه حالت طارئه بر دو موضوع که بعد بگم استصحاب عدم تزکیه فی هذا الموضوع غیر از عدم تزکیه فی ذاک الموضوع. خودش بر اساس یک عنوانه، اون عنوان داره استصحاب میشه. حالا اینجا یه اشکالی شده دوستان عزیز، بو اشکال رو دقت کنید. از اینجا میخوایم ادامه بدیم. آقای شیخ انصاری از اینجا وارد یه ماجرای دیگه ای میشه. این ماجرا یه مقدمه داره یه مؤخره داره. مقدمش قبول استصحاب عدمیه. یه دعوایی هستن که ما استصحاب عدم و استصحاب عدم ازلی داریم یا نداریم. استصحاب عدم ازلی یعنی چی؟ یه چیزی از ازل نبوده الان شک میکنیم، هست میگیم نیست. دعوایی هست انشاءالله در آینده هم رسیدگیش میکنیم. و القائل به المحقق الخوی علیه الرحمه در متأخرین قائل هم داره. فکر نکنید یه چیز همینطوری باشم خیلی کار میکنم. این که استصحاب عدم ازلی داریم یا نداریم، اگر استصحاب عدم ازلی نداریم از باب اینه که ارکان استصحاب درش خانه میگیره، یا از باب این که ادله در مسئله عدم ظهور ندارن، یا از باب این اگر اماره دیدیم یه طوره، اگر اصل دیدیم یه طوره، یا از باب تعارض و تساقطش با سایر استصحاب ها، اینا باید بحث بشه. خودش یه بحث دامنه داریه. درس خواهشم چند ماه چقدر طول میکشه؟ چندین جلسه طول میکشه؟ 10 جلسه، 20 جلسه، 25 جلسه، حالا اختلاف، حداقل 15 جلسه رو داریم ما. کار باید بشه اونجا. مبنا قبول استصحاب عدم ازلی که شیخ هم تو الان باش کار کرده، مبنای مشهورم با استصحاب عدم ازلی توضیح داد. منم صدر نگفتم چون اینجا میخواد وارد بحث استصحاب بشه، داشت استفاده میکرد، اما الان میخواد وارد. خب اینه ماجر. اما حالا علا فرض قبول استصحاب عدم ازلی، اشکالی وجود داره که استصحاب عدم ازلی در اینجا مستلزم اصل مثبته و مثبتات اصول حجت نیستن. درست شد؟ پس یه مقدمه داره که استصحاب عدم ازلی خودش درسته، یه مؤخره‌ای داره که در اینجا مبتلای به اشکال اصل مثبته. شیخ جواب میخواد بده که نه آقا، اینجا ما اصل مثبت نداریم. شیخ میگه که آقا ببینید، ما استصحاب رو چجور پیاده کردیم؟ ما استصحاب رو، موضوع استصحابمون اگر مطلق عدم تزکیه بود گفتیم نبود، الان شک کردیم که هست، یعنی استصحاب میکنیم نبود عدم تزکیه رو، بعد اثبات میکنیم حلیت و طهارت و هذا اللحم رو، از استصحاب عدم تزکیه اثبات میکنیم طهارت و موقع میشد اصلا استصحاب. اما ما الان دعوامون سر خود هذا اللحم بود، هذا اللحم مزکات او غیر مزکا، داشتیم روی دعوا میکرد. هذا اللحم مستصحب من بود، عدم تزکیه یا تزکیه هذا اللحم رو داشتم رسیدگی میکردم، عدم تزکیه هذا اللحم موضوع نجاستشه، نه مطلق عدم تزکیه بعد طهارت یا نجاست حاضله. پس اینجا مبتلای به اصل مثبت نیست، چون موضوع مطلق استصحاب عدم تزکیه نبود، عدم تزکیه حاضله بود، که عدم تزکیه حاضله خودش موضوع نجاست حاضلهمه، نه اینکه عدم تزکیه حاضله به اصل مثبت یه لازمی داره، عدم تزکیه که به اصل مثبت یه لازمی داشته باشه به نام حاضله که بعد تو حاضله بخوایم نجاست رو بار کنیم، نه. پس درست استصحاب مبتلای به اصل مثبت نیست. شیخ دوستان عزیز، چرا من گفتم اینو جدا کنیم؟ شیخ از اینجا وارد ماجرای اصل مثبت میشه. حالا بریم جلو. الان از اینجا به بعد شما یه فایل دیگه تو ذهنتون به نام اصل مثبت باز کنید. از حالا به بعد یه فایل دیگه تو ذهنتون باز بشه به نام اصل مثبت. حالا الان ما یه استصحاب عدم تزکیه تو ذهنمون باید باشه، یه مسئله اصل مثبت بودن یا نبودن. شیخ میخواد بگه که اگر ما حواسمون به یه اصل مثبت باشه، برگردیم اون مثالی که آقای جناب آقای فاضلتونی زد، علاوه بر این که از باب استصحاب کلی قسم ثالث محل اشکاله، از باب اصل مثبت بودن هم محل اشکاله، چون شما اونجا اگه میخواستی مطلق الضاحکیه رو اثبات کنی میشد استصحاب کلی، اما علاوه بر مطلق الضاحکیه اگه میخواستی استصحاب وجوده، میخواستی بقاء وجوده امرم از توش استنباط بکنی، میشد اصل مثبت. که تو اون مثال هر دوش هست. پس شما حواستون به اصل مثبت باشه. آقای فاضلتونی هم بینی بین الله نگفت که چون استصحاب کلی باطله ای باطله، گفت فساده غنیان عن البیان. نه، کلمه غنیان عن البیان کأنه ظهور داره در این که اشکال بیش از یکیه، زیاده مشکل. یعنی میخوام بگم فاضلتون، نه اینکه الان فقط جیر داده به استصحاب کلیش که بعد شما بگی نه اصل مثبت هم هست، فاضلتونی گفته که این مثال مثل اینه، دوتاشون هم غنیون علی البیان، ظهورم داره تو استصحاب کلی، اما حیث اصل مثبتش هم خیلی مخفی نیست. یعنی شما اگه استصحاب ضاحکیه رو درست بکنی میشه استصحاب کلی، ضاحکیت در ضمن زید غیر از ضاحکیت در ضمن امر استصحابش غلط. اما اگر بعد بقای از ضاحکیت دفع اثبات فرد ثانی به نام امر بکنی میشه اصل مثبت. درست شد؟ پس حواستون رو بدید. یه مسئله دیگه هم این وسط به نام اصل مثبت هست. پس آقا شیخ الان یه اشکالی شد که شما اینجا استصحابتون عدمی هست اما مبتلای به اصل مثبت، شیخ میگه مبتلای به اصل مثبت. از اینجا دوستان عزیز شیخ بر میگرده، از اینجا شیخ بر میگرده مطالبی رو میگه که جلسه پیش براتون گفتیم که با مذهب آقای محقق فاضلتونی استصحاب مشهور مبتلای به اشکاله، همون مطلبی که جلسه پیش تقریر کردیم. شروع میکنه تقریر اون مطلب دوباره که لکن الانصاف مذهب محقق فاضلتونی این نتیجه داره این ماجرا رو که ما نتونیم استصحاب مشهور رو درست کنیم. بعد که اینو گفت مقدمه میچینه برای نقد کلام سید صد شارح وافیه. این دفعه فاضلتونی صاحب وافیه، سید صد شارح وافیه. شیخ میگه سید صد این دفعه یه مشکل دیگه ای پیدا کرده. فاضلتونی، پس آقا ببینیم چی جور شد. فاضلتونی گفت که آقا یه حیاتی دارم، یه موت حتف انفی دارم، اینا دوتا موجودن، دوتا موضوع وجودی هن، یه حالت طارعی به نام عدم تسکیه داریم، عدم تسکیه فی ضمن عنوان حیات غیر از عدم تسکیه فی ضمن عنوان مماته. حالا که اینطوری شد استصحابش مبتلا به اشکال عدم اتحاد قضیه متیقن و مشکوک از باطله. البته یه اشکال دیگه ای بچه خم جواب داد که نه با سازمان مشهور که عنوان عدمی، عنوان میتو، عنوان عدمیه یا عنوان توقیفیه به معنای مالم یزکه، استصحاب درسته، اصل مثبت هم نیست. این دوتا مبنا. سید صد یه مبنای سومی درست کرده. سید صد گفته استصحاب عدم تفکیه ما میکنی، استصحاب عدم تفکیه. وقتی استصحاب عدم تفکیه کردیم اثبات میشه که این موضوع مزکات نیست دیگه، درسته؟ وقتی من استصحاب عدم تزکیه کردم معناش اینه که هذا الحیوان لم یزکی، خوبه؟ وقتی استصحاب کردم که این غیر مزکاته، بعد او طرف چون میدونه غیر مزکیات موتحت و انت دارن، یعنی عنوان موتحت و انت بر غیر مزکیات صادقه، پس با استصحاب عدم تزکیه اثبات میکنم متحد فعن. درست شد؟ این میشه موضوع نجاست. پس این تا اینجا لوازم، حالا لوازم با خیلی لوازم فاسد داره هایی هست، فعلا بریم تا آخرش. پس من استصحاب عدم تزکیه میکنم، با استصحاب عدم تزکیه متحد فعن رو اثبات میکنم، چون غیر مزکات ها متحد فعن دارن که نجسن، که شما الان دیگه باید بلد باشید بگید چرا ایشون اثبات متعصفند کرده؟ چون ظاهر بعضی از ادله نجاست میته است، او طرف ظاهر بعضی از ادله هم نجاست غیر مزکاته، پس وقتی غیر مزکات اثبات شد نجسه، کلو نجسن هم باید میتتون باشه، یعنی متعصفند. پس من استصحاب عدم تزکیه کردم اثبات متعصفند میکنم و حد وسط نجاستی که محمول به نحو موجبه کلی بر هر دوتا. پس باید دوتا موضوع یکی باشن، مساوی 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 ها لازمه داره میچینه، داره قیاس میچینه، داره میگه که کل غیر مزکا نجسون، کل میتته نجسون، دوتا هم تو شرع گفته شده. پس اگر من استصحاب عدم تزکیه کردم که نجاست برش بار شد، نجاست که بار شد نجاست مساوات داره، مساوات محمول با موضوع میتتون داره، میتتون هم صادق میشه، متحد فعن صادق میشه. پس من استصحاب عدم تسکیه میته بهم میده، یعنی متحد فعن بهم میده. ای تا اینجا. بعد گفته حالا او طرف استصحاب عدم متحد فعن هم سلیم از معارضه، عدم ازلیه میاد جریان پیدا میکنه. اگر استصحاب کردم یعنی تا زنده بود متحد به انفی نداشت، نداشت، نداشت. الان شک میکنن داره یا نداره، استصحاب میکنن عدم متحد به انف رو. خب وقتی استصحاب کردم عدم متحد به انف رو، او طرف میدونم هر چیزی که میتتون نیست صاحبه طاهرون، او طرف هم میدونم کل مزکا طاهرون، دوباره به حد وسط طهارت، از استصحاب عدم متحد به انف اثبات تزکیه میکنه. بعد ایشون گفته حالا این دوتا اصل، من حواسم از مقدمات جلسه پیش یادتون بیاد، یادتونو گفتیم ما وقتی میخوایم جریان اصالت و طهاره بکنیم یا جریان براعت بکنیم، این اصل حکمیه، اصل مسببیه، تا اصل سببی و موضوعی باشه نوبت به او نمیرسه. ها؟ ای استصحاب ما اصل موضوعی دیگه، جایی برای جریان طهارت و براعت نمیذاره. آقای فاضل، آقای سید صد گفته بله منم حواسم هست به قانون اصل سببی و مسببی، اما اینجا چون دوتا اصل سببی استصحاب عدم ازلی دوتا جاری شدن و تعارض کردن و تساقط کردن، چون یکی استصحاب عدم تزکیه بود اثبات متحد به انف کرد، یکی استصحاب عدم متحد به انف بود اثبات تزکیه کرد، اینا با هم تعارض و تساقط، حالا که تعارض و تساقط فی نهایت الموضوع نوبت به اصل حکمی میرسه، اساس طهارت جاریه. شیخ میگه خودی الان شما با توجه به توضیحی که من دادم باید متوجه بشید. مثبت منم که از مبنای مشهور دفاع کردم، با یه طوری دفاع کردم که اصل مثبت توش پیش نیاد. دوستان عزیز، این اشکال شیخ، اشکال اصولی شیخ دنبال اشکال اصولی به سید صدر فعلا، ولی اگه بخواد اشکال فقهی بگیره تو جمع ادله هم سید صدر دچار مشکله. شیخ یه مقدمه ای چی جمع ادله کرد برام فقهی، گفت از توی ادله به مفهومهی یا به منطوقهی مسئله کل مالم یا زکه فهو نجسون در میاد، ادله یعنی که موضوعشون عنوان میته است با جمع به اونا، عنوان میته عنوان توقیفی و شرعی به معنای مالم یا زک. شیخ جنبندی فقهی کرد ادله رو، آقای سید صد نتونست جمع بین ادله کنه و تالیفاتهای دیگه فقهی که وجود داره تو اینجا، اما شیخ فعلا به صدد اشکال اصولی ماجرا. حالا بخونم همین مقدارو. ثم ان الموضوع للحل والطهاره ومقابليهما هو اللحم او الماكول. موضوع حل و طهارتی که من الان میخوام بگیرم درستشون کنم، لحم هذا اللحم هذا الماكول، فمجرد تحقق عدم تزکیه فی اللحم، عدم تزکیه این لحم موضوع بحث منه، نه مطلق عدم تزکیه. من از مطلق عدم تزکیه نجاست هذا اللحم رو نگرفتم، از عدم تزکیه هذا اللحم نجاست هذا اللحم رو گرفتم. فیکفی فی الحرمت و النجاسه ولا یوجب اصلا مثبتا. شیخ اصل مثبت جواب داد لکن الانصاف، اما اینجا برگردی اگه مطلق عدم تزکیه باشه بعد نجاست هذا اللحم رو توش نتیجه بگیرم میشه اصل مثبت، اما اگه عدم تزکیه هذا اللحم رو استصحاب کردم خودش موضوع نجاست هذا اللحم رو درست میکنه برام. فقط اینو داشته باشید، این دو خط بمونه ودیعه عندکم، تا دو خط تا آخر بحث استصحاب کلی، سه خط تا آخر و معیار آخر کار. این عبارتهای شیخ دوستان اینا همش دفع نمیشه یه تیکش توضیح داد بگیم تمام شد بریم تیکه بعدی، اینا همش به هم مرتبطن. ببین من قسمت اصل مثبت تو عبارت فاضلتونه نگه داشتم تا اینجا رو بگم، حالا هی ادامه داره اینا با هم. لکن الانسان تنها رای خوندن این رسائل یه دور کار قبل کلاس که بعد بشه یه جا جمعش کرد شیخ دیگه چکارش کن. لکن الانصاف انه لو علق حکم النجاسه، میخواد اصلا مثبت رو جلو میخواد بالا مسئله داره جداش میکنه، نه بالا، بالا که ما داشتیم جنبندی میکردیم، داشتیم رو ادله جنبندی میکردیم، رو ادله مسئله میته و متحد به انف و وجودی و عدمی بودن عناوین، پایین میخواد این دفعه اشکال اصل مثبت و بنابر قبول استصحاب عدم ازلی پیاده کنه. اینا جدا دو حیثن از ماجرا. لکن الانصاف انه لو علق حکم النجاسه علی ما متحد به انف لکون المیته عبارت عن هذا المعنا، اگه اینو قبول کردیم که ما یراه و بعضون اشکل اثبات الموضوع به مجرد اصالت عدم تزکیه از ثابت حال الحیات. این مبنا مشکل میکنه کار ما رو که بخوایم اثبات کنیم موضوعمون رو به مجرد اینکه اثرات عدم تزکیه جاری کنی از ثابت حال الحیات، اثرات عدم تزکیه حال الحیات نمیتونه اینو اثبات کنه. قبول. لان عدم تزکیه از ثابت حال الحیات المستحب الى زمان خروج روح، این درست لا یثبت کون الخروج حتف الان، این بر اثبات نمی کنه. فیبقا اصالت و عدم حدوث سبب نجاست الله و هو الموت حتف الان سلیمتن عن المعارض. اگر من اینطوری استصحاب کردم، اون موقع اون اصالت عدم موت حتف عن میمونه مستقل، کار خودشو تمام میکنه. و ان لم یثبت به تزکیه، تزکیه توش ثابت نمیشه چون نفس مثبته. به خلاف کی؟ مشهورم که درست بود، مبنای مشهور خودم توضیح دادم. به خلاف مبنای سیده سر. سیده سر چی کار کرد؟ کما زعمه السید الشارح للوافیه. یعنی شیخ داره یه حق میده به فاضل تونی، یه حق میده به خودش، یه نقد میکنه به سید سعد که فاضل تونی سازمانن حرفش درست بود، منم سازمانن حرفم درسته، سید سعد سازمانن با مبنای خودش حرفش غلطه، چون خود سید سعد هم حواسش هست به این مطلب. یعنی خودش رو اگر بگیری سر اصل مثبت اینطوری حرف نمیزنه، اما الان قاطی شده سیستمش. چی گفته سید سعد؟ فذکره که ان اصالت عدم تزکیه تثبت الموت حتف الان، اصالت عدم تزکیه اثبات موت حتف الان میکنه، و اصالت عدم الموت حتف الان تثبت تزکیه. خواسته این دوتا رو استصحاب کنه، بعد بگه حالا حالا بعد خودش به خودش اشکال کرده، گفته خود چه نیازی دارم به این دوتا استصحاب؟ خودش جواب بعد جواب داده، گفته خود این دوتا موضوعی هست، من تا استصحابات موضوعی داشته باشم نوبت به اصل حکمیم نمیرسه، اما اول موضوع پیاده میکنم. تعارضا تساقطا فیکون وجه الحاجه الى احراز تزکیه. چرا من اومدم دوباره احراز تزکیه؟ مع ان الاباحه و طهاره لا تتوقف عن علی، اباحه و طهاره متوقف بر استصحاب بر تزکیه نیستن، بل یکی استصحاب طهاره و الاباحه، یا استصحاب طهاره و اباحه، یا اوورتر بگید همون حرفی که شیخ تو براءت از خود اصل براءت تمام میکنه کارو. موضوع اصل براءت مطلق عدم العلم. یادتونه شیخ یه مقایسه ای کرد بین استصحاب و براءت، گفت براءت توش لحاظ حالت سابقه نیست، اما استصحاب توش لحاظ حالت سابقه هست، پس من میتونم با خود براءت کارم را بندازم، با استصحاب طهارت و حلیت هم میتونم کار را بندازم. همون سید سعد حواسش هست، میگه اما وجه الحاجه الى احراز تزکیه، با اینکه من حواسم هست که اباحه و طهارت خودشون راحت مشکلشون حله، اینه که ان استصحاب عدم تزکیه حاکم علی استصحاب طهارت و الاباحه، حکومت داره. چرا؟ بگی کسی مراجعه کرد ببینید تقدم تقدم اصل موضوع بر حکمی چیه؟ دیروز من گفتم دیدی؟ کسی مراجعه کرد؟ یعنی چی موضوع است اصلا؟ براءت خوندید شما؟ پارسال بند خودم این مطلب مشاوره دادم به بعض اعزه، لعل آقای گودرزی هم توشون بود. شما تو گروه بود؟ الموجک کد دادم، خب الموجک گفته راحت هم گفته بنده خدا سبحانه. حالا ما نخواستیم، شما برید ببینید بالاخره حکومت و ورود بین دلیلین دوتا اصل جاریه، نه بین خود دوتا اصل. وقتی تو دوتا اصلت استصحابه، اینا که دیگه تقدمی بر هم نداره. مفهوم دارم چی میگم؟ های امامی؟ حکومت و ورود بین ادله است، نه بین مدالی. بین خبر واحدی که اتوش استصحاب و در میارم با اون دلیل بعدی حکومت و ورود تقریه میشه، نه بین خود مدالیلشون. فقط استفاده میکنه بین روایات. ها بله، همین اصل موضوع حکمیه، منم میدونم. میگم پس اینا چرا گفتن اصل موضوع اصل حکم؟ فقط اون موضوع برای تنشی؟ موضوع علت نه تقدم و نه حکومت و ورود. میتونم خب میدونم الان دار استفاده میکنم. نه بدیهی بهم نگو. میدونم نه کلمه حاکمون به چه معنا؟ منظور حکومت در مقابل ورود و حقاه ها؟ هیچ کسی طور توضیح نمید. اینا دیگه دو تا چهار تای اصوله. بهتر بگو آیا آذریان احسن. این که
گفتیم
یکم بهتر باید بگیدم. من با استصحاب موضوعی دارم با اصل عملی کار میکنم یا با دلیل اجتهادی؟ طوری سوال کنم. من وقت دارم با استصحاب کار میکنم تو ناحیه موضوع چی میگم؟ استصحاب موضوعی در مقابل استصحاب حکمی، استصحاب سببی در مقابل استصحاب مسببی. استصحاب سببی حکمی که به من میده اصل عملیه یا دلیل اجتهادی؟ فلولا ثبوت و تزکیه بخونیم آقا به اصالت عدم الموت حصل الان لم یکن مستندون لیل اباحت و تهاره. چیا؟ آیا فروش داری چیزی؟ حطلبی داری؟ بگی؟ های با آقا بنا بگو آقا هلموچه هست هلموچه هست بگو آیا فروش بگو آقا چیز های با آقا بنا بگو آقا همینو بحث کردی؟ خب بگی؟ آفرین. استصحاب تو ناحیه موضوع دلیل لفظی پا میگیره. وقتی ناحیه موضوع دلیل لفظی پا گیره، دلیل لفظی از اجمال بیرون میاد. وقتی دلیل لفظی از اجمال بیرون اومد، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. دلیل اجتهادی تموم کننده. این وجه تقدم اصل سببی بر مسببی. نه حکومت ورود بین خود اصول. نه که یه رتبه. وقتی تعبدن موضوع تو درست کردی حکم داره رو خود موضوع بار میشه. کدوم حکم؟ حکم اجتهادی دلیل لفظی. یعنی تو با جریان اصل سببی داری دلیل لفظی تو از اجمال نجات میدی. دیگه تحیر نداری. بعد خب آثار داره. اون موقع دیگه میشه سقراط ما باسه الفاظ و حجت ظواهر. حکمی که فقه نتیجه میشه اینجا ماشاءالله احسن. و که ان سید ذکر هذا لزعمه ان مبنى تمسك المشهور على اثبات الموت حتما الان به اصالت عدم تزکیه. که ان سید که حرف زده توهمی داشته، زعمی داشته، گمان برده که مبنای تمسك مشهور به اثبات موت حتما الان به قانون اصالت عدم تزکیه، یعنی خواستن از اصالت عدم تزکیه موت حتما الان نتیجه بگیره. فیستقیم حین اذن معارضتهم به ما ذکره سید که این دو تا اصول تعارض میکنن. فیرجع بعد از تعارض الی قاعده الحل و الطهاره و استصحابهما. بعد از تعارض رجوع میشه به اصالت الحل و اصالت الطهاره و استصحابشون. شیخ میگه البته حالا برگردیم دوباره جمع بندی کنیم. لکن هذا كله مبنی علی ما فرضنا. تمام حرفا مبنی بر فرضیه که کردیم. من تعلق الحکم علل میتا و القول به ان المیتة ما زحق روحه به حذف الان. یه همه ای حرفایی که ما زدیم، همه ای دعواها در فضایی بود که ما وجودی ببینیم. اما با سیستم ما اگر گفتیم که موت یک عنوان توقیفی شرعیه به معنای عدم تزکیه، تو ادله هم تزکیه به شکلهای مختلف بیان شده، شروط تزکیه بیان شده. شروط تزکیه یکی که گفته شده، ذکر بسم الله گفتن و رو به قبله بودن و تو ادله موت رو به این معناها ذکر کردنه. موت رو به عدم ذکر بسم الله معنا کردن. موت رو به عدم، یعنی تو مقام جنبندی بین ادله، موت رو به عدم نمیدونم شروط ذبح شرعی اگه معنا کردیم، اون موقع موت میشه معنای عدمی، به معنای عدم تزکیه نجات پیدا میکنه. اما اذا قلنا به تعلق الحجم على لحم لم يزك حیوانه او لم يذكر اسم الله علیه که لم يذكر اسم الله علیه کنایه از عدم تزکیه شرعیه او تعلق الحل تو روایات علی ذبیحه المسلم که مسلمانی ذبح کنه و ما ذکر اسم الله علیه مسلمی که بسم الله بگه رو به قبله باشه همون شروط که المستلزم لانتفائه لانتفاء الحل ها به انتفاء احد الامرین ذبیحه المسلم نباشه بسم الله نگفته باشه یعنی شروط تزکیه نباشه دیگه اون حلیت و طهارت منتفی میشه در این اگر کسی اینطوری گفت که حالا انتفاء احد الامرین حالا ما با اصل داریم درست میکنیم انتفاء تزکیه شرعی رو داریم با استصحاب درست میکنیم استصحاب عدم تزکیه داریم میکنیم ولو به حکم الاصل داریم با استصحاب عدم تزکیه درست میکنیم اما اگر کسی موت رو اینطوری معنا کرد حکم رو نجاست رو برد طهارت رو حلیت رو برد سر تزکیه و عدم تزکیه شرعی شیخ میگه البته در این فضا لا ينافي ذلك تعلق الحكم بعض الادله الاخر بالميته دیگه منافی نیست که حکم در بعضی از ادله رو عنوان میته رفته ولا ما علق فيه الحل على ما لم يكن ميتتن حل گفتن حلال است جایی که میته نباشد همون آیه‌ای که اول براءت است و ادله براءت قل لا اجد و چیز آیه شو بخونید طائما یسعمه حفظم نیست من الا ان تكون میتتن که پیام شیخ وجه استدلالش آورده که پیامبر خدا به پیغمبر میگه پیغمبر به اینا بگو که در مقابل مذم یهودیا که شما همه چی بر خودتون تن گرفتید حرام کردید نمیخورید بخورید بخورید الا اینکه میته باشه اصلو بذارید بر حلیت اکل الا اینکه میته باشه که حل و مبتنی کردن بر عدم میته شیخ میگه ورود عنوان میته دیگه تو این آیات و ادله به ضرر نمیرسونه به ما چرا ضرر نمیرسونه چون ما میته رو به معنای عدم تزکیه گرفتیم شیخ میگه کسی اینطوری حرف بزنه مبنای مشهوره این وسط شیخ یه مبنای دیگه تولید میکنه اینم قشنگه بگمش دیگه تمام میشه همون شد وقتمون تیکره بگم تمام میشه شیخ میگه که ممکنه کسی میته رو معنای وجودی بگیره این یه استدراکیه به یک معنا اما استدراک از مذهب شیخ نیست چون شیخ با مبنای مختارش حرف مشهور رو توضیح داد که ظهور عبارات مشهور تو اینه که میته عنوان عدمیه تو براءت هم آوردی مطلب اما حالا اگر کسی ابا کرد گفت نه آقا میته تو عبارت ها عنوان وجودیه ما هم قبول کنیم عنوان وجودی شیخ میگه اگر کسی گفت عنوان میته عنوان وجودیه اما به همون تقریری که ما اول عرضمون گفتیم میته رو مقسم گرفت برای تزکیه و عدم تزکیه میته رو مقسم گرفت برای عدم تزکیه و عدم برای تزکیه و عدم تزکیه اگه راه دیگه ای دوباره اثبات نجاست میکنه بنابر قول مشهور اونجا هم دیگه اصالت عدم موت حتف انف نمیاد خوب دقت کنید شیخ میگه اگر کسی گفت میته مقسمه برای تزکیه و عدم تزکیه دوستان این مقسمیت و این تقسیم این میته به مزکات و غیر مزکات به دلیل اجتهادی اتفاق افتاده یا به دلیل فقاهتی یعنی تخصیص اون حرمت علیکم المیته با تخصیصش با دلیل فقاهتی یا با دلیل اجتهادی دلیل اجتهادی آیه است روایت ما یه دلیلی اومد بهمون گفت حرمت علیکم المیته یه دلیلی اومد گفت مزکیات از تحتش خارجن فرض کنید تخصیصه فرض کنید اخراج حکمیه نه اخراج موضوعی خوبه؟ خب شیخ میگه اگر ما اینطوری شد اگر شک کردیم که یه حیوانی تزکیه شده یا تزکیه نشده استصحاب عدم تزکیهش رو تونستیم جاری کنیم اگر تونستیم استصحاب عدم تزکیهش رو جاری کنیم فرض کنیم تزکیه نشده استصحاب عدم تزکیهش رو جاری کردیم اون موقع نه شما تخصیص زدی یا عام رو رجوع باید بکنیم به مبحث شبهات مصداقی و مفهومی تو بحث عام اگر ما تونستیم فرد رو با استصحاب عدم تزکیه نجات بدیم چون تخصیص میخواییم بزنیم بازگشت فرد به تحت عموم فوقانیشه عمومش هم نجاست عنوان میتس الا ما خرجه به دلیل نتونست حاضر حیوان رو از تحت عنوان خارج بکنه. دوباره الان تمام کنم یه لحظه گوش بگم بعد اگر این طوری شد از موقع نجاست ایشه اثبات میشه، دوباره حرف مشهور درست میشه. مشهور فتواش چی بود؟ نجاست بود. شیخ میگه یا نجاست رو با سیستم من درست کنید، یا حتی اگر بگید میت و عنوان وجودیه. درست شد؟ بخونم عبارت رو تا اضافه بگم. او قلنا ان المیت هی ما زهق روحه مطلقا خرج منه ما زکی تزکیه خارج. فاذا شک فی عنوان المخرج، اگر شک کردیم که تزکیه رفت، تزکیه اومد یا نیومد، فل اصل عدم تزکیه. وقتی الاصل عدم تزکیه شد، این برمیگرده تحت عنوان میته. وقتی برگشت تحت عنوان میته، نجاست خورده به میته. حالا مهیسن قول المشهور نجاست اثبات میشه. دوستان حالا سوال اینه، اگر ما گفتیم که این رابطه تخصیصه، یه عام داریم و یه خاص داریم، تخصیص عنوان تزکیه نسبت به مخصص بودن تزکیه نسبت به میته، ها اینجا ما با استصحاب عدم تزکیه داریم فرد و ملحق میکنیم به عام. آیا این نمیشه تمسک به عام در شبه مصداقی خودش؟ مراجعه کنید به اصول فقه، بحث تمسک عام به شبه مصداقی. تو رو خدا هم دیگه نگید اینه نخوندیم مثل استصحاب، خوندیدش وسط کتابه. مراجعه بکنید به اصول فقه، استدعایی برید شبهه مفهومیه و شبهه مصداقی رو درست ببینید، با مقابله هم ببینید. فردا هم نوشته میخوام میاد سر کلاس میخونیم همه، کلهم اکثرون ابسعون، همه با هم دیگه میاید ببینید آیا این تمسک با هم در شبهه مصداقی هست یا نیست. به نظر ما نیست، به نظر ما تمسک با هم در شبهه مصداقیه نیست. هر کس تونست بهمون بگه وجهش چیه. حرف شیخ درسته، اشکال به تمسک با تقریر شد براتون چور تمسک با هم شبهه مصداقیه. ببینید من یه دلیلی دارم خورنم از علیکم المیته، یه دلیلی اومد تخصیص زد که مزکات از تحت عنوان میته، آقای گودرزی مزکات از تحت عنوان میته خارجه، نجاست هم نداره، تخصیص هم هست، یعنی اخراج حکمی نه اخراج موضوعی. مزکات میته هست اما حکم نجاست رو نداره، تخصیص بشه اخراج حکمی. حالا اگر من اومدم گفتم که اینجا شک میکنم این حیوان مزکات هست یا مزکات نیست، یعنی شک دارم تحت مخصص داخل شد یا داخل نشد، بعد استصحاب میکنم عدم تزکیه رو، یعنی اصل عدم دخولش تحت عنوان مخصص، وقتی عدم دخولش تحت عنوان مخصص درست شد، عام میاد درش میداره میبرتش. آیا این همون مسئله شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست که یه مصداقی شک دارم تحت خاص داخل میشه یا داخل نمیشه، یه طوری خاصو میذارم کنار عام میاد میگیرتش؟ مراجعه ای بشه. یه حرفتون الان دیگه یعنی اوج اصول فقه باز نیست. آهای قدوسی الان یه نگاه دقیقی بکنید، آقای مظفر اونجا قاعده زمان رو مثال زد، گفت اینا مشهور همه گفتن تمسک با هم در شبهه مصداقی نمیشه، بدیهیه که نمیشه. میخوام برام توضیح بدید چرا نمیشه. آه باشه، حالا ببینم بدیهیشو برام توضیح میدید یا نه. بدیهی بدیهی به ذات خونید، اولی خونید، بدیهی نسبیه، ببینم حالا وجهشو برام میگید یا نمیگید. اینو که بگیم بعد ببینیم، حالا اولا ببینیم او چیه، تمسک با هم در شبهه مصداقیه، تمسک با هم در شبهه مفهومیه، اونا چیه؟ یک. بعد ببینیم حالا این تمسک با هم در شبهه مصداقیه هست یا نه، چرا؟ بریم فردا بیاد ان شاء الله. جان عزیز تو خب وقتی به میدون میرسه به یا ننوشتی